یک شنبه روزی دو هفته پس از تصرف شهر، آرلیانو به خانه خریندو مارکز رفت و با رفتار خودمانی همیشگی تقاضای نوشیدن یک فنجان قهوه بدون شکر کرد. وقتی دو به دو در آشپزخانه تنها ماندند، آرلیانو با لحنی که تا کنون آنچنان قدرتی در آن دیده نشده بود گفت: رفقا را آماده کن تا به جنگ برویم. خریندو مارکز حرفش را باور نکرد. پرسید: با کدام اسلحه؟ آرلیانو گفت: با اسلحه آنها. نیمه شب روز سه‌شنبه 21 مرد جوان که کمتر از 30 سال داشتند به رهبری آرلیانو بوئندیا مسلح به کارداش بسخانه و سایر وسایل نکتیز دیگر به پادگان حمله ور شدند. سلاح‌ها را تصاحب کردند و در حیات سروان و 4 سربازی را که آن زن هارگزیده را کشته بودند به قتل رساندند. همان شب هنگامی که صدای تیرباران شنیده می‌شد، آرلیانو به عنوان رهبر نظامی و غیر نظامی شهر انتخاب شد. شورشیان متأهل بلا فاصله از همسران خود خداحافظی کردند. آنها را ترک گفتند و هنگام سحر در میان سرور و شادی مردمی که از ترس و وحشت خلاصی یافته بودند شهر را ترک گفتند تا به قوای ژنرال انقلابی ویکتوریو مدینا که بنابر آخرین گزارش داشت به شهر ماناوره می رسید بپیوندند. آرلیانو قبل از حرکت دون آپولینار موسکوته را از گنجه بیرون کشید و به او گفت: پدرزن، خیالتان راحت باشد. حکومت جدید قول شرف می‌دهد که از حقوق شما و خانواده‌تان دفاع کند. دون آپولینار موسکوته به سختی می‌توانست باور کند که آن توطئه‌گر چکمه‌پوش که تفنگی به دوش انداخته همان کسی است که تا ساعت 9 شب با او دومینو بازی می‌کرده است. با تعجب گفت: آرلیانو، این کار جنون‌آمیز است. آرلیانو گفت: جنون نیست، جنگ است. از این به بعد هم مرا آرلیانو صدا نکنید، چون از حالا به بعد من سرهنگ آرلیانو بوئندیا هستم. سرهنگ آرلیانو بوئندیا 32 بار قیام کرد و در تمام آنها شکست خورد. از 17 زن مختلف دارای 17 فرزند مذکر شد که قبل از آن که به سن 35 سالگی برسد همه آنها یکی بعد از دیگری کشته شدند. از 14 سوء قصد 73 دام و 1 تیرباران جان سالم به در برد. از یک فنجان قهوه که استرکنین داخل آن برای کشتن یک اسب کافی بود نمرد. نشان لیاقتی را که رئیس جمهور برایش در نظر گرفته بود رد کرد. فرمانده کل قوای شورشیان شد. حوزه فرماندهی او از مرزی تا مرز دیگر ادامه داشت. مردی بود که دولت بیش از هر کس از او واهمه داشت، ولی او هرگز نگذاشت از او عکس بیندازند. از حقوق بازنشستگی که دولت پس از جنگ برایش تعیین کرده بود صرف نظر کرد و تا سنین پیری از فروش ماهی‌های کوچک طلایی که در کارگاه خود در مکدوندو می‌ساخت زندگی کرد. با وجودی که همیشه به عنوان فرمانده مردان خود می جنگید، با این حال هرگز در جنگ زخمی نشد. تنها باری که زخمی شد پس از امضای عهدنامه نیرلندیا بود که به جنگ های تقریبا 20 ساله داخلی پایان می داد. شخصا خودش را زخمی کرد. با تپانچه گلولهی به سینه خود شلیک کرد، ولی گلوله بدون اینکه به او صدمه‌ای بزند از سینه‌اش داخل شد و از پشتش خارج شد. تنها چیزی که از آن همه بر جای ماند یکی از خیابان‌های مکدوندو بود که به احترام او اسم گذاری شده بود. گرچه همانطور که خود او چند سال قبل از آن که از پیری بمیرد گفت، سحرگاه روزی که همراه 21 مرد شهر را ترک می‌کرد تا به قوای ژنرال ویکتوریو مدینا ملحق شود، هرگز انتظار هیچ یک از آن وقایع را نمی کشید. قبل از هر چیز با آرکادیو گفت: مکدوندو را به دست تو می سپاریم. آن را با وضع خوبی به تو تحویل می دهیم. سعی کن وقتی ما برمیگردیم وضع را بهتر کرده باشیم. آرکادیو سفارش او را مشتاقانه عملی کرد. برای خود یک اونیفرم نظامی که از تصاویری که از کتاب‌های ملکیادس الهام گرفته بود درست کرد که سر شانه‌هایش گلاب توندوزی شده بود. شمشیر سروان تیرباران شده را هم با منگوله‌های طلایی به کمر بست. دو توپ را دم دروازه شهر برپا کرد. به شاگردان سابقش که خود تحریکشان کرده بود اونیفرم نظامی پوشانید و آنها را مسلح در خیابانها رها کرد تا به بیگانگان قدرت نمایی کنند. حیله‌ای دو جانبه بود. قوای دولتی تا 10 ماه جرأت نمی کرد با آنجا حمله بر شود و بالاخره وقتی حمله کرد چنان لشکری فرستاده بود که در عرض نیم ساعت شهر را تصرف کردند. آرکادیو از اولین روز حکومت خود نشان داد که از تصویب نامه خیلی خوشش می آید. روزی 4 تصویب نامه می خواند و هرچه به فکرش می رسید در آن می گنجاند. خدمت وظیفه را برای پسران بالاتر از 18 سال اجباری کرد. اعلام کرد هر جانوری که بعد از ساعت 6 بعد از ظهر در خیابانها دیده شود به مصرف عمومی خواهد رسید. پیرمردان را وادار کرد تا بازوبند سرخ رنگ ببندند. به خانه کشیش نیکانور رفت و به تهدید اینکه او را تیرباران خواهد کرد قدغن کرد دیگر مراسم نماز را انجام ندهد و زنگ کلیسا را مگر برای اعلام پیروزی آزادی خواهان به صدا در نیاورد. برای اثبات جدی بودن نقشه های خود یک جوخه آتش تشکیل داد و آنها را واداشت تا در میدان مترسکی را تیر باران کنند. ابتدا کسی کارهای او را جدی تلقی نمی کرد. به چشم یک عده شاگرد مدرسه با آنها نگاه می کردند که دارند ادای بزرگ ها را در می آورند. ولی یک شب وقتی آرکادیو داشت وارد میکده کاتارینو می شد، شیپورچی دسته نوازندگان با صدای مضحکی با شیپورش به او سلام داد. مشتری ها خنده سر دادند. آرکادیو دستور داد او را به جرم بی احترامی به مقامات عالیه تیر باران کنند. معترضین را هم در یکی از اتاقهای مدرسه حبس کرد و به پاهایشان زنجیر بست و فقط با آنها نان و آب داد. هر بار که اورسولا از یکی از این وقایع با خبر می شد به او فریاد می زد: قاتل! اگر آرلیانو از این جریان با خبر شود دستور می دهد تیر بارانت کند. آن وقت من اولین کسی خواهم بود که جشن بگیرم. ولی گوش او به این حرف ها بدهکار نبود. آرکادیو انقدر به استبداد خود ادامه داد تا به عنوان ظالمترین حاکم شهر ماکدوندو شناخته شد. یک بار دوناپولینار مسکوته گفت: بگذار زجر این تغییر رژیم را بکشند. این همان بهشت آزادی خواهان است که آرزویش را داشتند. آرکادیو از این جریان مطلع شد. با یک دسته سرباز پاسدار به خانه او حمله کرد. مبل و اساسیه خانه او را خرد کرد. دخترهای او را شلاق زد و دون آپولینار مسکوته را از خانه بیرون کشید. وقتی اورسولا فریاد زنان و دوان دوان در حالی که شلاق قیراندود را در هوا تکان می داد از شهر گذشت و خود را به حیات سرباز خانه رساند، آرکادیو شخصا آماده شده بود تا فرمان تیرباران را صادر کند. اورسولا فریاد کشید: حرامزاده، اگر جرأت داری این کار را بکن. قبل از آنکه آرکادیو مهلت کند عکس العملی از خود نشان دهد، اولین شلاق را به او زد. قاتل! جرأت داری این کار را بکن. پسر حرامزاده، مرا هم بکش. تا چشم نداشته باشم از بزرگ کردن دیوی مثل تو از شرم و خجالت اشک بریزم. بیرحمانه او را شلاق زد تا انتهای حیات او را دنبال کرد. آرکادیو مانند حلزونی که در صدفش جمع شود کز کرد. دون آپولینار مسکوته را هم که اکنون بیهوش شده بود به تیری بسته بودند که قبلا مترسک را به پایان تیر باران کرده بودند و شدت اصابت گلوله 1000 تکه شده بود. پسرهای دیگر از ترس اینکه اورسولا آنها را هم دنبال کند متفرق شدند. ولی اورسولا حتی نگاهی هم به آنها نینداخت. آرکادیو را با اونیفرم نظامی پاره در حالی که از درد و غضب فریاد می‌کشید به حال خود رها کرد. دون آپولینار مسکوته را از تیر باز کرد و به خانه برد و قبل از آن که سرباز خانه را ترک کند زنجیر از پای زندانیان باز کرد. از آن پس اداره شهر را اورسولا به عهده گرفت. بار دیگر مراسم نماز را در روزهای یک شنبه برقرار کرد. بازوبند سرخ رنگ را از بازوی پیر مردان باز کرد و تصویب نامه ها را لغو نمود. ولی با وجود قدرتی که داشت هنوز به خاطر سرنوشت خود عشق می ریخت. آنچنان احساس تنهایی می کرد که به مصاحبت بی خاصیت شوهرش پناه برد که در زیر درخت بلوط فراموش شده بود. همانطور که بارانهای ماه ژوئن سایبان را تهدید به فرو ریختن می کرد به شوهرش می گفت: ببین به چه روزی افتادیم، خانه خالی را ببین، بچه های من دور دنیا پراکنده شدند و ما دو نفر درست مثل گذشته باز تنها ماندیم. خوزارکادیا با اندیا که در خلائی گنگ فرو رفته بود گوشش برای شنیدن شکایات او کر بود. در آغاز جنون احتیاجات روزانه خود را با جملات لاتین بیان می کرد و وقتی آمارنتا برایش غذا می آورد با ادراکی زود گذر آنچرا که بیش از همه ناراحتش می کرد به او می گفت و با مهربانی بادکش و زماد خردل او را قبول می کرد. ولی وقتی اورسولا به نزدش می رفت تا برای او درد دل کند دیگر مغزش هر گونه حسی را از دست داده بود. همانطور که روی نیمکت خود نشسته بود اورسولا او را آهسته آهسته می شست و در همان حال اخبار خانوادگی را برایش تعریف می کرد. پشت او را با فرچه و کف صابون می مالید و می گفت: آرلیانو 4 ماه پیش به جنگ رفت و دیگر هیچ خبری از او نداریم. خوزارکادیو برگشته، مرد عظیم الجثه‌ای شده. قدش از تو هم بلندتر است. تمام بدنش را خالکوبی کرده ولی فقط مایه آبروریزی ما شده و بس. حس کرد شوهرش از شنیدن اخبار بد غمگین می شود. آن وقت تصمیم گرفت به او دروغ بگوید. همانطور که روی مدفوع او خاکستر می ریخت تا با خاک انداز از زمین بردارد گفت: آنچرا که به تو خواهم گفت حتما باور نمی کنی. خواست خداوند این بود که خوزارکادیو و ربکا با هم عروسی کنند. حالا هم خیلی خوشبخت دارن با هم زندگی می کنند. مجبور بود در دروغ گفتن خود صداقت به خرج بدهد و همین امر سبب شد که دروغهایش باعث تسلی خاطر خودش نیز بشود. گفت: آرکادیو یک مرد حسابی و جدی شده است، یک مرد خیلی شجاع، با آنیفورم و شمشیرش جوان خیلی خوش قیافه است. درست مثل این بود که دارد با مرده صحبت می کند. چون خوزارکادیو با اندیا دیگر به مرحله‌ای رسیده بود که مغزش نگرانی را حس نمی کرد. اما اورسولا باز اصرار می ورزید. در مقابل گفته های اورسولا چنان آرام و بی تفاوت بود که اورسولا تصمیم گرفت او را از درخت باز کند. ولی او حتی از نیمکت خود تکان هم نخورد. همانجا در معرض آفتاب و باران باقی ماند. گویان تسمه ها چندان فایده هم در بستن او نداشتند، برای اینکه نیروی مافوق قدرت با آن تسمه ها او را به تنه درخت چسبانده بود. نزدیک ماه اوت که زمستان گویی خیال دارد تا ابد ادامه پیدا کند، اورسولا بالاخره موفق شد خبری به او بدهد که کمی بوی حقیقت می داد. به او گفت: هیچ می توان باور کرد که هنوز بخت با ما یاری می کند. آمارنتا و آن مرد ایتالیایی که نماینده و تعمیرکار پیانولا بود خیال دارند با هم ازدواج کنند. در حقیقت دوستی بین آمارنتا و پیترو کرسپی در پناه حمایت اطمینان اورسولا که این مرتبه لازم نمی‌دید در ملاقات‌های آنها شرکت کند و و مراقب آنها باشد عمیق‌تر شده بود. یک نامزدی غروبی بود. مرد ایتالیایی طرف‌های غروب وارد می‌شد. یک گل گاردینا به یخ زده بود و غزل‌های پترارکارا برای آمارنتا ترجمه می‌کرد. بی اعتنا به اخبار تلخ و بد جنگ، در ایوان که هوایش از عطر پونه و گل سرخ آکنده بود می‌نشستند. او کتاب می‌خواند و آمارنتا سر آستین‌های تور می‌دوخت، تا اینکه پشه‌ها مجبورشان می‌کردند به سالن پناهنده شوند. حساسیت آمارنتا و مهربانی محتاطانه و در عین حال تسخیر کنندش رفته رفته مثل یک تار عنکبوت نامرئی روی نامزدش گسترده می شد، به طوری که وقتی ساعت 8 خانه را ترک می کرد مجبور می شد با انگشتان رنگ پریده و بدون انگشتر خود آن تار را از روی خود کنار بزند. از کارت پستال های زیبایی که پیترو کرسپی از ایتالیا دریافت می کرد آلبومی درست کرده بودند. تصاویر عشاق در پارک های دور افتاده با قلب های تیر خورده و روبان های طلایی لای منقار کبوترها. پیترو کرسپی همانطور که آلبوم را ورق می زد می گفت: در فلورانس به این پارک رفتم. آدم دستش را دراز می کند و پرندگان از کف دستش دانه می خورند. گاهی اوقات با دیدن کارت پستالی از ونیز که با آب رنگ نقاشی شده بود دلتنگی او بوی لجن و گل و کانالها را به عطر ملایم گل تغییر می داد. آمارنتا آه می کشید، می خندید و به وطن دیگری برای خود می اندیشید که در آن زنان و مردان خوشگل به زبان بچگانهی صحبت می کردند و از عظمت گذشته شهرهای باستانی اکنون فقط چند گربه در بین ویرانه‌ها باقی مانده بود. پیترو کرسپی در جستجوی خود پس از عبور از اقیانوس و پس از اشتباهی گرفتن شهوت ربکا با عشق، اکنون عشق را یافته بود. حسادت او قدم به قدم با ثروت پیش می رفت. مغازه او اکنون یک ساختمان بزرگ را در بر می گرفت. مثل یک رویا بود. مدلی از برج ناقوس فلورانس با نواختن موسیقی کاریون ساعت را اعلام می کرد و با گشودن جعبه های موسیقی سورنتو و چاپ و دری های کشور چین آهنگ های پنج نوتی به گوش می رسید. تمام آلات موسیقی که بتوان تصورش را کرد و تمام اسباب بازی های کوکی که ممکن بود وجود داشته باشد در مغازه او یافت می شد. برادر کوچک او برونو کرسپی مسئولیت اداره مغازه را عهده‌دار شده بود. چون پیترو کرسپی دیگر وقت نمی کرد حتی به کلاس های موسیقی برسد. به همت او خیابان ترک ها در تلالو اشیای عجیب و غریب تبدیل به واحی پر از موسیقی شده بود که حکومت استبدادی آرکادیو کابوس جنگ را از یاد همه برده بود. وقتی اورسولا بار دیگر مراسم نماز یک شنبه را در کلیسا برقرار کرد، پیترو کرسپی یک آکاردئون آلمانی به کلیسا اهدا کرد و گروه همخوانی از بچه ها تشکیل داد و با آهنگ گریگوریان مراسم نماز ساکت کشیش نیکانور را نشاط بخشید. هیچ کس شک و شبهه‌ای نداشت که آمارنتا با ازدواج با او زن خوشبختی خواهد شد. بدون اسراف در احساسات در مسیر طبیعی قلب خود به مرحله‌ای رسیدند که تنها کاری که باقی مانده بود تعیین تاریخ عروسی بود. به اشکالی بر نخوردند. اصلا در باطن خود را محکوم می‌کرد که با به تعویق انداختن‌های مکرر تاریخ ازدواج ربکا سرنوشت او را عوض کرده است و مایل نبود یک بار دیگر نیز به تأسف در فجایع جنگ، غیبت آرلیانو، وحشیگری آرکادیو و اخراج خود آرکادیو و ربکا از خانه سوگواری به خاطر مرگ رمدیوس را در درجه دوم اهمیت قرار دهد. با نزدیک شدن عروسی، پیترو کرسپی اظهار کرد که آرلیانو خوزه را مانند فرزند خود دوست دارد و او را به عنوان فرزند ارشد قبول خواهد کرد. همه چیز حاکی از این بود که آمارنتا به سوی سعادتی بی دغدغه پیش می رود. او برخلاف ربکا کوچکترین نگرانی از خود نشان نمی داد. با همان صبر و حوصله‌ای که رومیزی رنگ می کرد، شاهکارهایی از تور می دوخت و طاووس‌های رنگارنگی گلدزو می کرد. در انتظار بود که پیترو کرسپی طاقت خود را از دست بدهد. عاقبت چنین روزی همراه باران‌های شوم ماه اکتبر فرا رسید. پیترو کرسپی سبد خیاطی را از بغل او کنار زد. دستان او را در دست گرفت و فشرد و به او گفت: بیش از این طاقت انتظار ندارم. ماه دیگر ازدواج می‌کنیم. آمارنتا از تماس دست‌های سرد او نلرزید. دست خود را مانند حیوان لغزنده‌ای از دست او بیرون کشید و به کار خود ادامه داد. لبخندی زد و گفت: کرسپی، اینقدر ساده نباش. من اگر بمیرم با تو عروسی نخواهم کرد. پیترو کرسپی اختیار از دست داد و بدون خجالت گریه کرد. نزدیک بود انگشتانش از شدت بیچارگی بشکند. موفق نشد تصمیم آمارنتا را عوض کند. آمارنتا فقط گفت: وقت خودت را هدر نده. اگر واقعا اینقدر مرا دوست داری، دیگر پایت را به این خانه نگذار. اورسولا کم مانده بود از خجالت دیوانه شود. پیترو کرسپی به هر طریقی ممکن بود متوسل شد. تا منتها درجه پستی خود را خار و زبون کرد. تمام یک بعد از ظهر در آغوش اورسولا که حاضر بود جانش را برای آرام کردن او بدهد گریست. در شبهای بارانی او را می دیدند که با یک چتر ابریشمی دور خانه می گردد و سعی دارد پنجره اتاق خواب آمارنتا را روشن بیابد. هرگز مثل آن ایام خوش لباس نبود. سرش که به یک امپراتور مشوش شباهت داشت، حالت عظیمی به خود گرفته بود. به دوستان آمارنتا که با او در ایوان گلدوزی می کردند التماس کرد تا بلکه بتوانند او را راضی کنند. علاقه به کارش را از دست داد. تمام روز را در پستوی مغازه به نوشتن نامه های پرسوز و گدازی می گذراند که با گلبرگ و پروانه های خشک شده تزیین می کرد و برای آمارنتا می فرستاد. او هم نامه ها را باز نکرده برایش پس می فرستاد. ساعت ها در تنهایی ستار می نواخت. یک شب آواز خواند. شهر ماکدوندو با حیرت از خواب بیدار شد. صدای ستار او برای این جهان زیاد بود و آواز او می رساند که هیچ کس روی زمین بدین اندازه عاشق نبوده است. آن وقت پیترو کرسپی دید که تمام پنجره های شهر روشن شد به جز پنجره آمارنتا. روز دوم نوامبر، روز مردگان، برادرش پس از باز کردن مغازه متوجه شد که تمام چراغ ها روشن است. در تمام جعبه های موسیقی باز است و تمام ساعت ها ساعت معینی را می نوازند. در میان آن کنسرت جنون‌آمیز در پستوی مغازه، پیترو کرسپی پشت میز تحریر نشسته بود. رگ‌های مچ دست خود را با تیغی زده بود و دستانش را در لگنی از بنزین فرو برده بود. اورسولا اعلام کرد که در خانه بالای سر مرده بیدار می‌مانند و عزاداری خواهند کرد. پدر روحانی نیکانور با انجام دادن تشریفات مذهبی و به خاک سپردن او در زمین مخالف بود، ولی اورسولا مصممانه در مقابل او ایستادگی کرد و گفت: نه شما و نه من قادر به فهمش نیستیم. ولی او مرد مقدسی بود. از این رو برخلاف اراده شما، او را در مجاورت قبر ملکیادس به خاک خواهم سپرد. همین کار را هم با پشتیبانی تمام شهر کرد و مراسم تشییع جنازه با شکوهی انجام داد. آمارنتا از اتاق خود بیرون نیامد. از روی تخت خواب خود به گریه زاری اورسولا، به صدای رفت آمد و زمزمه جمعیت که خانه را در خود می گرفت، و به زجی سوگواران گوش می داد. بعد خانه در سکوتی فرو رفت که از آن بوی گلهای لگدمال شده به مشام می رسید. تا مدتها پس از آن طرفهای غروب بوی عطر پیترو کرسپی را می شنید، ولی با قدرت هرچه تمامتر سعی کرد دیوانه نشود. ورسولا او را به حال خود رها کرد. حتی در بعد از ظهری که آمارنتا با آشپزخانه رفت و دستش را توی زغال‌های گداخته بخاری فرو کرد، او سرش را بلند نکرد تا نگاه ترحم آمیزی به او بیندازد. دست آمارنتا چنان درد گرفت که دیگر درد را حس نکرد. فقط بوی گوشت سوخته به مشامش خورد. سوزاندن دست چاره احمقانه‌ای برای فرار از پشیمانی بود. چندین روز متوالی به دستش زماد سفیده تخم مرغ بست و هنگامی که سوختگی دستش برطرف شد، گویی سفیده تخم مرغ روی قلب او را هم پوشاند. تنها نشانه خارجی که از آن واقع باقی ماند یک باند سیاه رنگ بود که به دست سوختش بست و تا آخر عمر آن را باز نکرد. آرکادیو با اعلام سوگواری رسمی برای پیترو کرسپی سخاوت قلبی کم نظیری از خود نشان داد. ورسولا این حرکت او را به این حساب گذاشت که او دارد بار دیگر تبدیل به بره مطیعی می شود، ولی در اشتباه بود. او آرکادیو را نه از موقعی که لباس نظامی به تن کرده بود، بلکه از همان اوایل از دست داده بود. ورسولا تصور می کرد او را مثل پسر خود بزرگ کرده است، همانطور که ربکا را مثل دختر خود بزرگ کرده بود، بدون هیچ گونه امتیاز یا تبعیض. ولی آرکادیو در بحبوهای تا اون بیخوابی در میان ذوق و شوق ورسولا، در موقع جنون خود آرکادیو با اندیا، در گوشگیری آرلیانو و رقابت کشنده آمارنتا و ربکا، به سر بچه تنها و وحشت زدهی بار آمده بود. آرلیانو به او خواندن و نوشتن آموخته بود، ولی به چیزهای دیگری فکر میکرد. درست مثل یک بیگانه با او رفتار میکرد. لباسهای خود را موقعی که میخواست دور بیاندازد به او میداد و ویستاسیون آنها را برایش اندازه میکرد. آرکادیو از آن کفشهایی که برایش بزرگ بود، از شلواری که پر از وصله بود و از کفل خود که شبیه کفل زنان بود زجر میکشید. هرگز موفق نشد با کسی بهتر از ویستاسیون و کاتاوره به زبان خودشان رابطه برقرار کند. تنها کسی که واقعا به او رسیده بود ملکیادس بود. نوشته های غیر قابل فهم خود را برایش می‌خواند و هنر عکاسی را به او آموخته بود. هیچ کس ممکن نبود تصور کند که در مرگ ملکیادس او چقدر در تنهایی اشک ریخته بود و چطور دیوانوار با خواندن اوراق و دستورهای او سعی کرده بود او را زنده کند. مدرسه از او حرف شنوی داشت و به او احترام می گذاشت. به دست آوردن قدرت، تصویب نامه های بی انتها و آن آنیفورم پر افتخار بار سنگین تلخی گذشته را از دوش او برداشت. یک شب در میکده کاتارینو یک نفر جرأت کرد و به او گفت: تو شایستگی نام خانوادگی خودت را نداری. برخلاف انتظار همه، آرکادیو حکم تیرباران او را صادر نکرد. در عوض گفت: با کمال افتخار باید بگویم که نام خانوادگی من بوئندیا نیست. کسانی که از راز تولد او مطلع بودند، با شنیدن آن جواب فکر کردند که شاید او نیز آن را می داند. ولی او نمی دانست. پیلار ترنرا، مادر او که در تاریک خانه عکاسی خونش را به جوش آورده بود، برایش وسوسه‌ای شده بود. درست همانطور که در گذشته برای خوز آرکادیو و بعد برای آرلیانو وسوسه‌ای بود. گرچه زیبایی و جذابیت خنده خود را از دست داده بود، ولی آرکادیو به دنبال او می گشت و از رد بوی دود او پیدایش می کرد. چندی قبل از آغاز جنگ، پیلار ترنرا یک روز ظهر دیرتر از معمول عقب پسر کوچک خود به مدرسه رفت. آرکادیو در اتاقی که معمولاً بعد از ظهرها در آن می‌خوابید و بعداً تبدیل به سلول زندان شد در انتظار او بود. همانطور که پسر بچه در حیات بازی می‌کرد، او در ننو دراز کشیده و با علم به اینکه قرار است فیلارتن را به آنجا بیاید، از نگرانی و هیجان می‌لرزید.